ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه با در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید عزیزان به این مجله خوش آمدید. مجله شامگاهی رادیو فردا پنجشنبه 12 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 3 ماه اوت سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با افتخار همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که اما به سراغ چیزی بریم که هیچگاه هیچ چیز تا به حال بر اون پیشی نگرفته و احتمالاً نخواهد گرفت. تازه در این خبرها اونها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی.
الهه جان درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. یک نماینده مجلس با اشاره به تعطیلی 2 اخیر در ایران گفت حتی با تعطیل کردن تمام ادارات باز هم برق مورد نیاز کشور دچار کسری است. هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس کسری برق در ایران را دست کم 10,000 مگاوات عنوان کرد و گفت ادارات در کل کشور 3,500 مگاوات برق مصرف می‌کنند و تعطیل کردن آنها تأثیری در کاهش مصرف ندارد. دولت ابراهیم رئیسی با تعطیل اعلام کردن ادارات در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دلیل آن را گرمای هوا عنوان کرد. با این حال برخی رسانه‌ها و همچنین شمار زیادی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی دلیل اصلی تعطیلی را ناتوانی دولت در تأمین برق مورد نیاز عنوان کردند. به گزارش کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور، چند استاد دیگر در دانشگاه‌های مختلف به دلیل حمایت از دانشجویان اخراج شده یا در معرض اخراج قرار دارند. بنابر این گزارش، بهارک اختردانش و محمد مهدی علوی، استادان دانشگاه باهنر کرمان به دلیل حمایت از دانشجویان کم انفصال و به دلیل حمایت از دانشجویان حکم انفصال و اخراج دریافت کردند. ناصر مقدم کوهی استاد دانشگاه تهران هم خبر داده است که به دلیل حمایت از اعتراضات دانشجویی در معرض قطع همکاری با دانشگاه قرار دارد. روحام افغانی خورسگانی استاد دانشگاه بهشتی تهران نیز احضار شده است. در ماه‌های گذشته دست کم 700 دانشجو بازداشت و شمار زیادی از استادان احضار و اخراج شدند. قوه قضایی جمهوری اسلامی میگوید مقدمات تعطیلی زندان رجای شهر کرج و انتقال زندانیان این زندان به زندان‌های دیگر آغاز شده است. پایگاه خبری رکنا به نقل از یک مقام آگاه در سازمان زندان‌ها از انتقال 2/3 زندانیان رجای شهر که دارای جرائم خشن نیستند به زندان قزل‌حصار خبر داده است. فروردین ماه امسال رئیس قوه قضایی دستور داد تا زندان رجای شهر به منظور آنچه رفاه حال ساکنان و مردم کرج نامیده شده به خارج از استان البرز انتقال داده شود. پیشتر تصاویری غیر رسمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که از تخلیه این زندان خبر می‌داد. زندان رجای شهر در گوهردشت کرج واقع شده و زندان قزل‌حصار هم در مهرشهر کرج قرار دارد. یک مقام شهرداری مشهد با اعلام اینکه در 2 چهارشنبه و پنجشنبه نزدیک به 160 مورد فضای بیرونی کافه ها و رستوران ها جمع‌آوری شدن گفت جمع‌آوری سایر موارد همچنان در روزهای آتی ادامه پیدا می‌کند. محمد جواد مشیری مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری مشهد روز پنجشنبه دلیل این اقدام را مقابله با سد معبر اعلام کرد. با این همه همین مقام حدود 40 روز پیش در نامه یادآور شد که با ابلاغ مراجع بالادستی شهرداری مشهد نمیتواند قراردادها را تمدید کند. در همان زمان یک مقام قضایی مشهد اعلام کرد که پلم و جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی شاپ ها تصمیم قرارگاه افاف و حجاب بوده است. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی اقدامات حکومتی در اعمال محدودیت و سختگیری در همه عرصه‌های اجتماعی و عمومی افزایش پیدا کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. توییت عبدالناصر همتی در نقد دستاوردهای منفی دولت رئیسی.
خط استراتژیک رو رهبر میگذاره، سیاست‌های کلان رو رهبر میگذاره. در چارچوب سیاست کلان هر کس بازی بکنه زمین میخوره، ولی زمین خوردن دولت رئیسی بسیار آشکارتر و چشمگیرتر از دولت روحانی است.
سازمان حقوق بشر ایران در مورد شدت گرفتن کم سابقه روند اعدام‌ها در ماه گذشته میلادی در ایران هشدار داده است. همین ها عزیزان، و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، در یک توییت روز پنجشنبه با ارائه آماری دستاوردهای دو ساله دولت رئیسی را به نوعی به باد انتقاد گرفت و نوشت: در مناظره، منظور مناظره انتخاباتی، از یک دولت مقتدر سخن گفته بودید. عبدالناصر همتی تأکید کرده و خطاب به رئیس جمهوری گفته: آقای رئیس جمهور، بر اساس آمارهای منتشره و برآوردها، در مدت دو سال تصدی دولت شما چاپ پول 83%، نقدینگی 73%، قیمت دلار 95%، قیمت سکه 162%، شاخص قیمتها 114% رشد داشتند. او گفته که این آمارها رو جهت تایید شما فرستاده در این توییت. رادیو فردا در این باره با حسن منصور، استاد اقتصاد ساکن بریتانیا، گفتگو کرده است و نخستین سوال از او این بوده که با یک دولت یک دست چگونه کار به سامان نرسیده است؟
ببینید، بیانات آقای همتی در مورد آمار درسته. یعنی در دولت آقای رئیسی میزان افزایش روزانه نقدینگی از حدود 3000 میلیارد تومان دوره آقای روحانی به حدود 5000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. تورم هم افزایش بیشتری پیدا کرده. به این ترتیب قیمت دلار هم مشخصه در این مدت تقریبا دو برابر شده، قیمت سکه همینطور بیش از دو برابر شده و شاخص قیمت‌ها. اینا کاملا درست. ببینید، ما در دولت آقای رئیسی هیچ برنامه منسجمی برای اداره اقتصاد ندیدیم. حرفایی که قبلا گفتن، من شخصا به حساب حرفای سنجیده نمیگذارم. یک آدمی که کوچکترین اطلاعی مسائل اقتصادی نداره و دروغ گفتن هم در فرهنگ این آقایون کاملا مجازه. به این ترتیب من اونو جدی نمیگیرم، ولی ارقام وقتی صحبت میکنند اونجا دیگه ادعا کردن رنگ میبازه، معنی نداره. کاملا درست است که تمامی این شاخص ها در دوره آقای رئیسی بدتر شده. این به این معنا نیست که در دوره آقای روحانی خوب بود، ولی چیزایی بود که مثلا من این رو تاکید کنم که مدیریت ارزی در دوره روحانی بهترین دوره 20 سال گذشته است. یعنی تنها آقای همتی است که در برابر تزریق 282 میلیارد دلار به بازار، این حیف و میل کردن دلارهای کشور، ایشون این کارو نکرده. در دوره ایشان تقریبا صفر یا اندک زیر صفره، در حالی که در دوره احمدی نژاد 160 میلیارد تومان در بازار ملاخور شده. به این ترتیب مدیریت همتی در مورد بانک مرکزی یکی از بهترین های دوران 20 سال گذشته است.
آقای منصور، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، گفته، نقل قول میکنم از او: هر کسی گفته است شاخص ها نشان میدهد افزایش تورم خواهیم داشت، یا اقتصاد بلد نیست یا دروغگوست. شما تصور میکنید که صحبتی که او میکنه تا چه اندازه درسته؟
ببینید، جمله ای که ایشون فرمودند اولا به لحاظ عقلی غلطه، برای اینکه شاخص ها نشون نمیدهند که تورم بالا خواهد رفت. شاخص ها نشان میدهند که تورم بالا رفته است. شاخص گذشته رو نشون میده، نه آینده رو. آینده رو روندها نشون میدن. با روندی که در کمیت های پولی کشور وجود داره، با ارقامی که در مورد کسری بودجه وجود داره و نحوه تامین کسری بودجه، همه اینها هر کسی که فقط یک کلاس اقتصاد خونده باشه، برخلاف آقای جهرمی که نمیدونم چقدر از اقتصاد میفهمند، به این نتیجه میرسد که تورم رو به بالا خواهد بود.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، گفته: تریبونداران حامی دولت به دلایل سیاسی و جناحی و به خاطر اینکه بهره میبرن از منافع به خصوصی، جرأت و شهامت بیان دردهای مردم و مطالبه گری از دولت و رئیس جمهوری و همچنین وزرا رو ندارن. شما تصور میکنید این به دلیل بی‌شهامتی اونهاست یا به دلیل یک دست بودن مجلس و دولت و هر آنچه که به اونها مرتبط میشه؟
ببینید، این سخنان به علت وابستگی های گناهی طرح میشه و الا در این مجلس شورای اسلامی در واقع شخصی که مسائل ملت رو بفهمه در اون راستا حرف بزنه نمیشناسم. استثنان اینجا اونجا اگر حرفی گفته میشه برای این است که بگوین که شما برای اصلاح طلبان جایی نگذاشتید، بگذاریم ما بیایم تو، و الا مسئله خیلی بزرگتر این حرف هست. کل مجلس در این زمینه با قوانینی که تصویب میکند، با این بازی های استیزاه، بازی هایی که مسخره ای که میکند، تمامی اینها نشان میدهد که متوجه مسائل کشور نیست، یعنی به اونا توجه نداره. هیچ کدام مثلا استیزاه کردن وزیر رو 3 ماه پیش برداشتن، الان وضعیت که بدتر شده، وضعیت خود رو بدتر شده، در حالی به همون علت وزیر رو برداشتن. این به این معنی نیست که اون وزیر خوب بود. همه اینها در یک مایه و ماده هستند. اگر دعوایی میکنن، دعوای این است که سهم من رو بیشتر کنید.
عبدالناصر همتی در توییت خودش خطاب به ابراهیم رئیسی یادآوری کرده که او گفته بود که خونساسازی تحریم یک دولت مقتدر میخواد. شما تصور میکنید این دولت تا چند اندازه مقتدره و چشمانداز اقتصادی ایران رو در ماهای آینده چگونه میبینید؟
ببینید، من از این که پیشبینی کنم وضعیت بدتر خواهد شد هیچ لذتی نمیبرم، ولی متاسفانه تمامی شاخصان نشان میدهد که وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد، نه بهتر. تمامی بعدهایی که دولت رئیسی کرده همش سنگ روی یخه، به این معنی که نه در مورد مسکن، نه در مورد اشتغال، نه در مورد کاهش تورم، همه در جهت خلاف حرکت کرده. این نشون میده که سخن با ادعا درست نمیشه. اولا این دولت توان این کار رو نداره، نه توان معرفتی رو داره، نه توان اجرایی رو داره. و اینکه دولت‌ها در جمهوری اسلامی فرق نمی‌کند، دولت روحانی و دولت رئیسی، همه از یک قماشن، برای اینکه اینا رو رهبر انتخاب میکنه. به این ترتیب همه مجبور میشن یه برنامه رو اجرا کنن، ولی دولت روحانی در دوره اولش توانست تورم رو که از احمدی نژاد تحویل گرفته بود تا 10% پایین بیاره. این یه واقعیته، ولی وقتی این تورم بالا رفت، نقدینگی افزایش پیدا کرد که همین اصولگرایان مانع کارش شدن و نگذاشتن ادامه اون رفورما رو انجام بده. به این ترتیب در مجموع دولت آقای رئیسی در کارنامه اقتصادیش تا کنون بسیار منفی تر از دولت روحانی بوده، و من این رو به حساب این میذارم که در این نظام که در واقع دولت کاری نیست، خط استراتژیک رو رهبر میگذاره، سیاست‌های کلان رو رهبر میگذاره، در چارچوب سیاست کلان هر کس بازی بکنه زمین میخوره، ولی زمین خوردن دولت رئیسی بسیار آشکارتر و چشمگیرتر از دولت روحانی است.
از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که رسانه‌های داخلی از افزایش 40% قیمت نان در چندین استان ایران خبر می‌دهند، اما وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد. نانواها می‌گویند قیمت نان 2 سال ثابت مانده، اما هزینه نانوایی‌ها هم پای تورم بالا رفته است. با این وجود هنوز کسی مسئولیت افزایش قیمت نان در برخی استان‌ها را نپذیرفته است. همکارم رویا ملکی در گفتگوی با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و دانش آموخته اقتصاد، از دلایل انکار بالا رفتن قیمت نان پرسیده است.
تمام مسائل اقتصادی و معیشتی به ویژه موضوعی مثل نان که با معیشت تمام اقشار جامعه سر و کار داره، برای جمهوری اسلامی الان موضوع امنیتی و سیاسیه، به دلیل اینکه مشکلات اقتصادی میتونن جرقه‌ای باشن برای اعتراضات گسترده و عمومی مردم در خیابان‌ها. تکذیب وزیر کشور یا با این هدف بوده که همین تکذیب و تأیید‌ها رو پیش ببره، یا واقعا نشون میده که حتی در سطح بالای هیئت دولت هم جمهوری اسلامی دارای یک ناهماهنگی و یک بی‌خبری و یک آشفته حالی بسیار بزرگ است. به نظر میرسه که طرح‌هایی که دولت ناچاره به خاطر شرایط اقتصادی که باش روبرو هست انجامشون بده، مثل همین افزایش قیمت نان رو، تلاش میکنه به صورت گام به گام و با تکذیب و تاییدهای پی در پی طی یک دوره زمانی انجام بده که مردم به صورت ناگهانی مثل افزایش قیمت بنزین در سال 98 دچار یک شوک و یک واکنش ناگهانی نشد.
خانم آسرکی، در این وضعیت پس تعیین تکلیف نرخ نان بر عهده کدام نهاده؟
الان داره زیر نظر وزارت اقتصاد انجام میشه، چون اولین مقامی که از سمت دولت این موضوع رو تایید کرد پس از افزایش قیمت نان در مشهد هفته گذشته، سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آردونام بود که خب این طرح در سمت وزارت اقتصاد اجرا میشه. به نظر میرسه این فاز دیگری بود از همین طرح، این طرح از سال گذشته شروع شد. اما نکته جالبتر ماجرا این هست که بر اساس توضیحاتی که مقامات دولتی تا الان دادن، نظارت بر افزایش قیمت نان قرار از طریق استانداریا صورت بگیره، چون اینکه قیمت نان چقدر باشه، قیمت مصوب رو از حالت کشوری به حالت منطقه‌ای و استانی در آوردن.
خانم مسکن، گرانی قیمت نان چه تأثیری خواهد گذاشت بر افزایش قیمت‌ها و خدمات و کالاهای دیگر با توجه به اینکه به هر حال قوت اصلی در ایران نان هست؟
من فکر می‌کنم دو پیامد مهم رو با افزایش قیمت نان شاهد خواهیم بود. یکی اقشار تنگ دست و کم درآمد هستن که خب هرچند ازشون آمار رسمی نداریم، ولی بر اساس آمارهایی که تحلیلگران و کارشناسان یا بعضا نمایندگان مجلس میدن، ما الان برآوردی داریم مبنی بر اینکه بین 50-75% از جمعیت ایران مشکل معیشتی دارن و نیازمند یارانه هستند. این اقشار طی ماهای گذشته سفره‌هاشون مدام کوچک و کوچکتر شده. خیلی از اقلام مثل میوه، سبزیجات، لبنیات، گوشت، مرغ مجبور شدن یا حذف کنن یا مصرفش رو به حداقل برسونن، ولی همچنان به دلیل اینکه قیمت برنج هم دچار تورم بسیار زیادی بوده، نان قوت غالب مردم هست چون کالای ارزان تری بوده. افزایش قیمت نان از این جنبه میتونه یک کشتار بزرگ غذایی رو ایجاد بکنه که خب به هر حال اقشار کم درآمد دسترسی به همین نان خالی رو هم از الان به بعد با دشواری بیشتری خواهند داشت. از طرف دیگه به دلیل همین قوت غالب بودن، افزایش قیمت نان کل هزینه زندگی خانوار رو در اقشار مختلف افزایش خواهد داد و خب این باعث میشه که هزینه زندگی که میره بالا، بعد مردم به دنبال درآمدهای بیشتر باشن و به ویژه در بخش خدمات سعی میکنن که هزینه خدماتی که دارن ارائه میدن رو افزایش بدن که بتونن این افزایش هزینه نان رو جبران بکنن. در اینکه از این دو جنبه میتونیم به سرعت شاهد پیامدهای ناگوار افزایش قیمت نان در کشور باشیم.
خانم مسترکی، نظارت بر کیفیت و قیمت در این شرایط بر عهده کیست؟
همچنان وزارت اقتصاد و استانداری ها از این به بعد قرار هست که این نظارت رو داشته باشن. یکی از مشکلات در ایران در حوزه اقتصاد از جمله همین مسئله نان، نهادها و سازمان های موازی هستن که دارن یک مسئولیت مشترک رو به صورت موازی پیش میبرن و این کمک میکنه به اینکه هیچ وقت هم پاسخگو نباشن. در مورد کیفیت نان هم الان مردم با نارضایتی مختلفی روبرو هستن. یکی بحث کیفیت آرد هست که مستقیما به دولت برمیگرده که داره این آرد رو توضیح میکنه. گزارش هایی اومده که تو یا قاطی آرد میکنن یا مواد دیگه قاطی گندم میشه و بعد اینها آرد میشه و کیفیت آرد خوب نیست. خود نامه ها البته از این موضوع شکایت دارن. موضوع بعدی کم فروشی هست اصطلاحاً که وزن چانه های نان پایین اومده. نامه ها هم این موضوع رو اگر تایید بکنن اینطور توجیه میکنن که ما هزینه هامون افزایش پیدا کرده در کشوری که تورم عمومی اقتصادش الان روی 40-50% هست، قیمت نان افزایش رسمی پیدا نکرده و اونها ناچارن که هزینه‌هاشون رو پایین بیارن. بخشی از این کاهش هزینه رو با کاهش نیروی کارشون انجام میدن، بخشی رو با کم فروشی نان انجام میدن. همه اینها باعث شده که به هر حال مردم از کیفیت همان نانی که الان حدود 40% قرار افزایش قیمت پیدا کنه در استانهای مختلف و در چند استان افزایش پیدا کرده، از کیفیتش هم راضی نباشن.
گفتگوی روشنک آسترکی، روزنامه نگار و دانش آموخته اقتصاد رو میشنیدید با همکارم رویا ملکی در مورد افزایش قیمت نان. از شنوندگانمون پیام هایی دریافت کردیم، میگن که فقر، گرانی، فساد، دزدی بیداد میکنه. افزایش 100% نان، قیمت نان، چون مقدار چانه های نان هم کم شده. و آفرین بر هوش حکومت، ما مردم هرچه فقیرتر باشیم رامتر و سایه نشینتریم. و بالاخره من موندم نوشتن، چرا هر ماه حقوقا بالا نمیره؟ شب میخوابی صبح همه چی گرون شده، آخه یعنی چی؟ تا کی بد و بدتر بشیم؟ عزیزان، سپاسگزاریم از واکنش های شما به خبرهای ما در از جمله اینستاگرام.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه 11 مرداد در مورد شدت گرفتن کم سابقه روند اعدام در ماه‌های گذشته در ایران هشدار داده. بر اساس اعلام این سازمان در ماه گذشته میلادی 61 زندانی در ایران اعدام شدند. فرشته قاضی در همین مورد با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفتگو کرده است.
به طور میانگین در ماه‌های اخیر روزانه حدود 2 نفر اعدام شدند. 61 اعدام، این در واقع یک آمار حداقلی است، چون که اکثر این اعدام‌ها توسط رسانه‌ها اعلام نمی‌شوند و توسط منابع سازمان حقوق بشر ایران و دیگر منابع حقوق بشری در واقع به تایید رسیدند. بیش از نیمی از این اعدام‌ها به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اجرا شدند و گروه دوم اتهامات مربوط به قتل هست که در واقع خیلی از این قتل‌ها قتل عمد نیستند و بعد از اون تجاوز و محاربه. در این ماه ما همچنین شاهد اعدام در ملأ عام 2 شهروند افغان بودیم در پرونده شاهچراغ که خب بدون دادرسی عادلانه به این اتهام محکوم شدند. 12 شهروند بلوچ اعدام شدند، اتهام اکثرشون باز هم قاچاق مواد مخدر بود و 4 زن هم در بین اعدام شدگان هستند.
بیانیه‌ای که سازمان شما یعنی سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده اومده که روند اعدام‌ها در سال جاری به طور کم سابقه‌ای شدت گرفته. ممکنه به ما بگید که چه تعداد هست تا الان در سال جاری و چه تفاوتی داره با بازه زمانی مشابه سال گذشته؟
1 ماه پیش گزارشی منتشر کردیم در مورد در واقع گزارش 6 ماهه که برای مثال در سال 2021 یعنی 2 سال پیش 121 اعدام داشتیم در 6 ماه نخست. سال 2022 261 مورد، یک جهش شدید بود و امسال 354 مورد، یعنی یک افزایش 36% نسبت به سال گذشته که خب یکی از سالهای پر اعدام و این روند همچنان ادامه داره. اون چیزی که البته میشه گفت که افزایشش خیلی شدیدتر هست اعدامهای مواد مخدر هست. در واقع نسبت به سال گذشته یعنی سال 2022 اعدامهای مواد مخدر 3 برابر هستند، افزایش 300%. نسبت به سال قبلش 41 اعدام در 6 ماه نخست سال رسیدیم به 206 اعدام. این خب یک افزایش کم سابقه است. متاسفانه آنطور که باید توجه نگرفته و هدف ما هم از انتشار این گزارش این هست که جمهوری اسلامی از اعدام برای ارعاب جامعه استفاده میکنه و اون اعدام‌هایی رو انتخاب می‌کنه که هزینه سیاسی کمتری دارند، یعنی اعدام‌هایی که توجهی نمی‌گیرند، واکنشی رو در بر ندارند، نه از طرف جامعه جهانی و نه جامعه مدنی ایران.
بر اساس قوانین ایران که تغییر کرد، اعلام شد کسانی که مرتبط با مواد مخدر هستند اعدام نمی‌شن و اعدام از مجازات اونها در واقع در قوانین حذف شده. ولی با این حال شما میگید که همچنان ادامه داره و تعداد بیشتری هم شاهدش هست.
بله کاملا درسته. تغییری که در قانون شد، یعنی در واقع اون لایحه‌ای که تصویب شد در سال 2017 به طور کلی اعدام‌های مواد مخدر رو لغو نکرد، بلکه میزان مواد مخدری که افراد داشتن در مورد هروئین برای مثال 80 گرم تبدیلش کرد به 2 کیلو. یا یعنی اینکه یه سری تبصره آوردن که اگر فردی مواد مخدر رو حمل می‌کنه و سلاح گرم با خودش داره یا از سلاح سرد استفاده می‌کنه اون اعدامه. یعنی برای خود شون این راه رو باز گذاشتند که باز بتونند احکام اعدام رو صادر و اجرا کنند. تغییر در قانون دفعه قبل یعنی چند سال پیش به خاطر فشارهای بین‌المللی بود. اون موقع انتقاد ما این بود که مسئله دادرسی عادلانه به هیچ وجه تغییر نکرده. ببینید تمام افرادی که به اتهام مواد مخدر دستگیر میشن توسط دادگاه انقلاب محاکمه میشن و در همه موارد احکام بر اساس اعتراف‌های گرفته شده است. این اعتراف‌ها رو هم در ستادهای مبارزه با مواد مخدر توی زیرزمین‌ها میگیرن از افراد. ما با هر کس که صحبت کردیم در پرونده‌های مواد مخدر گفته که مورد شکنجه قرار گرفته تا یک اعتراف رو بپذیره. به همین دلیل حکومت میتونه تصمیم بگیره اگر نیاز به افزایش اعدام‌های مواد مخدر باشه، در واقع هر کسی رو با اعتراف گرفتن ازش میتونن محکوم به اعدام کنن. این افراد جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. همونطور گفتم تقریبا نیمی از این افراد شهروندان بلوچ هستند. دادرسی عادلانه که وجود نداره داره، خیلی از اینا اصلا دسترسی به وکیل ندارن. به همین دلیل دست حکومت بازه برای اینکه هر کسی رو که بخواد با اتهام مواد مخدر محکوم کنه به اعدام و حکمشون رو اجرا کنند. و متاسفانه ما برای سازمان ملل هم نوشتیم، دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل که با جمهوری اسلامی هنوز همکاری میکنه در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر، که شما باید واکنش نشون بدین. وقتی که سال 2018 حدود 24 نفر اعدام داشتیم برای مواد مخدر و امسال فقط در نیمه سال بیش از 240 نفر اعدام شدند، باید واکنش نشون بدن.
از محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران میشنیدیم. و اما بعد از واکنش شما به گرانی نان، بریم به سراغ یکی دو پیام که برای رادیو فردا فرستادید. سید احسان نوشته برق هسته‌ای برای مردم که برق نشد، اما تحریم‌هایش مردم را هم از نان و هم از آب و هم از برق انداخت. برای کاسبان تحریم خوب آب و نان شد. و هنگامه نوشته خیلی جالبه که این قطع شدن برق وسیع صنایع تا به حال کوچکترین اهمیتی برای آیت الله خامنه‌ای نداشته. رشد تولید و جهش تولید و حمایت از تولید کننده فقط در حد شعار کاربرد داره. و ما عزیزان اجازه بدید که بریم و سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از مدال طلای ناهید کیانی در مسابقات دانشجویان چین و جام جهانی فوتبال زنان از او بشنویم.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. ناهید کیانی ملی پوش تکواندوی ایران صاحب مدال طلای مسابقات دانشجویان چین شد. کیانی در فینال وزن منهای 53 کیلوگرم مقابل نماینده تایوان قرار گرفت و پیروز شد. ناهید کیانی که چندی پیش قهرمان تکواندوی جهان شده بود، در آخرین رنکینگ برترین تکواندوکاران المپیکی در رده پنجم قرار گرفته. تکواندوکار سرشناس ایرانی یکی از شانس‌های اصلی کسب مدال در المپیک پاریس محسوب میشه. و در جام جهانی فوتبال زنان مرحله گروهی این رقابت‌ها به پایان رسید و 16 تیم راه یافته به دور بعدی مشخص شدند. امروز آلمان در کمال ناباوری از دور رقابت‌ها حذف شد. تیم ملی زنان آلمان که به مسافه کره جنوبی رفته بود به تساوی 1-1 رسید تا خروجی زودهنگام از این مسابقات داشته باشه. این برای اولین بار در تاریخ جام‌های جهانی زنانه که آلمان در دور گروهی حذف شده. در دیگر دیدار امروز مراکش که در بازی اول مقابل آلمان 6 گل دریافت کرده بود با 1 گل کولومبیا رو شکست داد. به این ترتیب از گروه H کولومبیا و مراکش هر دو با 6 امتیاز به دور بعدی صعود کردند و آلمان و کره جنوبی با 4 و 1 امتیاز از جام جهانی فوتبال زنان خداحافظی کردند. منتظر محمد کاپیتان تیم فوتبال امید عراق با امضای قراردادی 2 ساله به استقلال پیوست. هافک ملی پوش عراقی که دیروز وارد ایران شده بود، از امروز در تمرینات هوای پوشان شرکت کرده و طبق اعلام باشگاه استقلال مشکلی برای حضور در هفته اول لیگ برتر مقابل صنعت نفت آبادان نخواهد داشت. اما باشگاه صنعت نفت آبادان هم از امضای قرارداد با علی یوسف مهاجم تیم از زورای عراق خبر داد. مهاجم جدید صنعت نفت سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال عراق رو هم در کارنامه داره. برنامه جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد. بر اساس اعلام سازمان لیگ، لیگ برتر از چهارشنبه 18 مرداد ماه آغاز میشه. 23 دوره لیگ برتر فوتبال ایران که قرار بود از امروز آغاز بشه به بهانه گرمای هوا به تعویق افتاد. علیرضا فاضلی مدیر مجموعه ورزشی آزادی از پیگیری در سطح عالی رتبه دولتی برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه آزادی خبر داد. به گفته فاضلی، گرمای هوا، حفر چاه‌های عمیق توسط شهرداری تهران و آبیاری فضای سبز آزادی با آب دریاچه مهمترین عوامل خشک شدن این دریاچه عنوان شده. مدیر ورزشگاه آزادی تاکید کرده برای احیای دریاچه آزادی و بهبود شرایط با مدیران عالی رتبه دولتی مکاتبه کردیم و امیدواریم مشکل حل بشه. پیش از این علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی ایران از کاهش 2 متری سطح آب دریاچه آزادی خبر داد و اعلام کرد طی 2 ماه آینده این دریاچه به طور کامل خشک خواهد شد. گلمیرا اسماتوها مربی مشهور اهل ازبکستان هدایت تیم ملی کوراش زنان ایران را بر عهده گرفت. سرمربی جدید کوراش زنان ایران صبح امروز وارد تهران شد و بعد از دیدار با رئیس فدراسیون وشو قراردادش را به طور رسمی امضا کرد. اسماتوها تا پایان بازی‌های آسیایی هانگجو سرمربی تیم کوراش زنان ایران خواهد بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
شما شنونده که خوب رادیو فردا میدونید که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه. شما هم خاموش نمونید، چه به صورت صوتی میتونید دیدگاه خودتون رو با رادیو فردا و میلیون ها شنونده اون در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید، یا به صورت نوشتاری، به هر صورتی که صلاح میدونید. شماره واتساپ رایگان ما 2420-725-970-30 و اما میتونید دیدگاه های خودتون رو در اینستاگرام هم منظور کنید. هنگامه نوشته: خیلی جالبه که این قطعه برق وسیع صنایع تا به حال کوچکترین اهمیتی نداشته و بسیاری دیگر در این مورد اظهار نظر کردند.